اینجا رادیو زادیست و برنامه نوی صبح خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. سفارت امریکا در کابل میگوید طالبان با ادامه حملات خود مشروعیت بین المللی کسب کردن نمیتوانند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از آنچه نقض حقوق بشر در این کشور میخواند ابراز نگرانی کرده.
و این به خاطر جنگی است که در افغانستان، جنگ جاری در افغانستان است. متاسفانه ما نتونستیم حاکمیت قانون و فرهنگ همدیگر پذیری میسازیم.
چرا شاگردان دختر و پسر در برخی مناطق کهمرد بامیان از مکتب بازماندند؟
جنگ جریان داره، یک کس نیست، دیگه خسته شدیم دیگه. تمام از هم مکتب، از هم کار ماندیم. امنیت نیست، دیگه نیست، مکتب نیست.
بازی های اولمپیک توکیو به پایان رسید.
ایالات متحده امریکا با کسب 39 مدال طلا در مقام اول، چین با 38 مدال طلا در مقام دوم و ژاپن با دستیافتن به 27 مدال طلا در مقام سوم قرار گرفتند.
برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه خبرها. یک مقام امنیتی ولایت بغلان میگوید که جنگ و درگیری در شهر پلخمری ادامه دارد. مسئولیت دو حمله اخیر در شهر کویته پاکستان را گروه موسوم به اردوی آزادی بخش جدایی طلب بلوچ پذیرفت. و اتحادیه اروپا هشدار داده که اقدامات بیشتر را علیه الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس روی دست خواهد گرفت. مشروع خبرها. یک مقام پلیس ولایت بغلان میگوید که طالبان از چند استقامت بالای شهر پلخمری مرکز این ولایت دیشب حملاتی را انجام دادند. جاوید بشارت سخنگوی قماندان امنیه بغلان بر رادیو آزادی امروز گفت که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد.
عملشان با پشت در نیروهای امنیتی مشترک کماندوها پلیس اردو امنیت ملی و خلیصهای مردمی خودش فعلا مقاومت کردهاست. از اونها بشتری چیز ندارن، فقط تلفات زیاد دارن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نوشته که در حوزه دوم شهر پلخمری ولایت بغلان منطقه اکرم باتور و یک قرارگاه بزرگ را جنگجویان این گروه تصرف کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تاجران سکتور خصوصی گفته که آنها برای مدت یک ماه از پرداخت تعرفه های گمرکی به گونه آزمایشی معاف خواهند شد. آقای غنی سخن را دیروز در نشست با اعضای فدراسیون اتاقهای تجارت و تاجران در ارگ گفت. این نشست به هدف بحث روی دور کردن مشکلات موجود در زمینه واردات مواد خوراکی اولیه برگزار شده بود. مقامها و تاجران در این نشست طرحهایی را درباره تامین مواد خوراکی اولیه و ذخایر استراتژیک با رئیس جمهور شریک ساختند. طوفان عمری مسئول رادیوی محلی صدای پکتیا دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. آقای عمری مسئول نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در ولایت پکتیا نیز بود. او در بخش مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی در لوی سورنوالی هم کار میکرد. موجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی خواستار شناسایی و بازداشت عاملان قتل طوفان عمری شد.
شهادت آقای عمری را به دوستانش، خانوادهش، جامعه رسانه‌ای و جامعه سورنوالان افغانستان تسلیت عرض میکنیم. از حکومت میخواییم اولا قاتلان آقای عمری را به پنجه قانون بسپارند، دستگیر بکنند و پس از او مشخص بسازند که رابطه بین قتلش و کار رسانه‌ایش وجود داشته یا نداشته.
لوی سورنوالی افغانستان در خبرنامه گفته که موتر حامل سورنوالان ریاست عمومی، سورنوالی امنیت داخلی و خارجی موظف در مرکز عدلی و توقیفگاه بگرام بعد از ظهر دیروز در ولسوالی دی سبز ولایت کابل مورد حمله قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که در این حمله سید کاظم یکی از سارنوالان کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس خبرنامه سارنوال طوفان عمری یکی از زخمیان پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. مسئولیت این حمله را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. کمپ تمریناتی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان با یک بازی آزمایشی با بازیکنان تیم ملی پایان یافت. این کمپ برای مدت 2 هفته در کابل به هدف آمادگی در برابر تیم بنگلادش برگزار شد. کرکت بورد افغانستان در خبرنامه گفته که در این کمپ 26 بازیکن در بخشای توپزنی، توپاندازی و حفاظت میدان آموزش دیدند. تاریخ آغاز بازی ها میان تیم های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش هنوز اعلام نشده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مسئولیت 2 حمله اخیر در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را گروه موسوم به اردوی آزادی بخش جدایی طلب بلوچ پذیرفت. یک سخنگوی این گروه در اعلامیه که در رسانه های محلی نشر شده هشدار داده است که حمله های بیشتر را در پیوند به روز استقلال پاکستان انجام خواهند داد. انتظار می رود از این روز در 14 مای آگست تجلیل شود. مقام ها می گویند که 2 پلیس پاکستان در انفجار بم در کویته دیروز کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. لیاقت شهوانی سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان در اعلامیه گفت که بم در یک موترسایکل جاسازی شده بود. در یک رویداد دیگر یک فروشنده بیرق پاکستان پس از آن زخمی شد که مهاجمان به او با بم دستی حمله کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با صدور یک فرمان محمد مخبر را به رئیس معاون خود تعیین کرد. آقای مخبر از 14 سال به این سو ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را به دوش داشت و نام وی در لیست تعزیرات آمریکا شامل است. آقای رئیسی در یک فرمان جداگانه غلام حسین اسماعیلی را به عنوان رئیس دفترش گماشت. ابراهیم رئیسی 5 شنبه هفته گذشته به حیث رئیس جمهور نو ایران مراسم تحلیف را به جا آورد. و اتحادیه اروپا هشدار داده که اقدامات بیشتر را علیه الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس روی دست خواهد گرفت. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی این اتحادیه روز یکشنبه گفت اتحادیه اروپا آماده است که به دلیل بی‌اعتنایی آشکار رژیم بلاروس به تعهدات بین المللی اقدامات بیشتر را اتخاذ کند. ادعای لوکاشینکو در زمینه انتخاب مجددش در انتخابات ریاست جمهوری پارسال در بلاروس از سوی مخالفان و غرب رد شده. غرب تاکنون چند بار تحریم ها را در پاسخ به آنچه سرکوب معترضان در بلاروس خوانده شده بر رژیم لوکاشینکو وضع کرده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. سفارت امریکا در کابل می گوید طالبان با ادامه حملات خود مشروعیت بین المللی کسب کرده نمی توانند. این سفارت در حساب رسمی توییترش نوشته است که اگر طالبان آرزومند چنین یک مشروعیتن باید انرژی خود را به جای عملیات نظامی در روند صلح مصرف کنند. از سوی دیگر حکومت افغانستان است جامعه جهانی خواسته که در برابر طالبان و حامیان این گروه از طریق یک موضع‌گیری آشکار فشار وارد کند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
با گسترش دامنه حملات طالبان، نگرانی‌های داخلی و جهانی نسبت اوضاع افغانستان نیز افزایش یافته است. طالبان دیروز به مراکز 3 ولایت، سرپل، قندوز و تخار داخل شده، اداره‌های دولتی را تصرف کردند. قبل از این طالبان مراکز ولایت‌های نیمروز و جوزجان، شهرهای زرنج و شبرغان را تصرف کرده بودند و جنگ در اطراف و داخل شهرهای قندهار، لشکرگاه و هرات ادامه دارد. اما میرویس ستانکزی سخنگوی وزارت داخله میگوید که طالبان به زودی از این شهرها عقب زده خواهند شد.
در چندین ولایت به شمول خوست، قندهار، هلمند و هرات صدها تروریست کشته یا زخمی شدند. نیروهای تازه نفس و کماندو به مناطقی که بیشتر از جانب تروریستان زیر فشار بودند رسیدند. شهرهایی که تروریستان می‌خواستند سقوط دهند به زودی به گورستان دشمن مبدل خواهد شد.
در حالی که طالبان به تصرف شهرها رو آوردند، فشار بالای آنها نیز افزایش یافته است. سفارت آمریکا در کابل روز یکشنبه گفت که اگر طالبان در صدد کسب مشروعیت بین المللی باشند، ادامه جنگ آنها را به این آرزو نزدیک نمی سازد. سفارت آمریکا در توییت خود افزود که طالبان به جای کارزار نظامی باید انرژی خود را در پیشبرد روند صلح مصرف کنند. از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که افغانستان یک کشور مرگبار برای غیر نظامیان است و نصف نفوس این کشور که 17 میلیون نفر می شود از جنگ خیلی متضرر شدند. قبل از این مقامات آمریکایی گفته بودند که اگر طالبان از طریق زور به قدرت برسند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نخواهد شد. ولی دیده می شود که فشار و ابراز نگرانی از سوی جهانیان برای حکومت افغانستان کافی به نظر نمی رسد و خواستار یک موضع‌گیری قاطع و گام‌های عملی می باشد. وحید عمر، مشاور روابط استراتژیک ریاست جمهوری، گفته است که افغانستان با یک موج بی سابقه کشتار دسته‌جمعی، غارت و تخریب روبرو بوده و می‌پرسد که چه چیز جهانیان را از اعلام موضع‌گیری آشکار در برابر طالبان و پاکستان و زیر فشار قرار دادن آنها باز می‌دارد. آقای عمر در توییت خود می‌افزاید که این دیوانگی قبل از اینکه دیر شده باشد باید متوقف شود. رسانه‌های آمریکا روز شنبه گزارش دادند که رئیس جمهور بایدن دستور داده که طالبان توسط تیاره‌های جنگی نو B-52 و اسپکتر هدف قرار گیرند. در این میان وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات هوایی خود بر طالبان را افزایش داده و به آنها تلفات وارد شده است. آن سو در صحنه سیاسی هم رئیس جمهور اشرف غنی ضمن مشورت با سیاسیون و رهبران جهادی سابق درباره راه‌های حفاظت از دست آوردها و حمایت از نیروهای امنیتی با آنها گفتگو کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
و رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 9:12 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می شوند. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان از آنچه نقض حقوق بشر در این کشور خوانده ابراز نگرانی کرد. مسئول اجرایی این شبکه گفت که با افزایش خشونت ها در افغانستان موارد تخطی از حقوق بشر بیشتر شده. شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه و از مدافعان حقوق زنان گفته که حکومت در زمینه بازداشت و مجازات ناقضان حقوق بشر کوتاهی کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تشدید و گسترش خشونت ها در افغانستان نگرانی ها از نقض حقوق بشر در این کشور را افزایش داده است. رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که با شدت یافتن جنگ در این کشور زمینه برای سرپیچی از ارزش های حقوق بشری نیز فراهم شده است.
ریشه در مشکلات و جنگ های 40 ساله افغانستان داره و این باعث شده که در افغانستان نقض حقوق بشر در مقایسه به کشورهای دیگه خیلی بیشتر باشه و این به خاطر جنگی است که در افغانستان، جنگ جاری در افغانستان است. متاسفانه ما نتونستیم حاکمیت قانون و فرهنگ هم دیگر پذیری در افغانستان ما و شما عمومی بسازیم.
این شبکه از زرقای افتلی، بشیر احمد، بشار، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی و ذبیح الله جواد فعالان مدنی به دلیل فعالیت آنها در راستای توسعه حقوق بشر تقدیر کرد. آنها از میان 204 فعال مدنی بر اساس یک برنامه آنلاین برگزیده شده اند. این شبکه هر سال جایزه های به افراد می دهد که در بخش حقوق بشر و آزادی های مدنی تلاش کرده اند. این نگرانی در حال مطرح می شود که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفته که با تجدید جنگ در افغانستان موارد نقض حقوق بشر توسط طرف های درگیر در این کشور افزایش یافته است. این شبکه گفته که عدم رعایت حقوق بشر باعث افزایش چند برابر تلفات غیر نظامیان شده است. در همین حال شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زن گفته که حکومت افغانستان در بازداشت و مجازات ناقضان حقوق بشر کوتاه آمده است.
متاسفانه که ناقضین حقوق بشر خودشان نت آمدن و اونا ترس حراسی که داشتن که چطور علیشان به صدر سازی شود و چطور بتونه شکل اونا را مثلا مردم و یا نظام را به محکمه بکشنه و جوابگوی تمام جرایم جنگی که در دوران جنگ های داخلی و یا در زمان حکومت طالبان شدن و خاطر از اینکه چطور مثلا دفع شود.
او تاکید کرد که نقض حقوق بشر به اوج رسیده و اگر جلب آن گرفته نشود افغانستان با فاجعه روبرو خواهد شد. به گفته خانم کروخیل در حال حاضر غیر نظامیان به ویژه افراد تحصیل کرده و متخصصان هدف قرار می گیرند و باید از هر راه ممکن از آن جلوگیری شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
افغانستان با امضای سند تعهد شفافیت بین‌المللی مبارزه با فساد اداری و کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد پیوست. رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان به خبرنگاران در کابل دیروز گفت که بر بنیاد این سند حکومت افغانستان تلاش‌هایش در راستای مبارزه با فساد را بیشتر از گذشته شفاف سازی می‌کند. همکارم گزارش می‌دهد.
فساد پدیده‌ای که سالهاست پیکار حکومت افغانستان برای زدودن آن با انتقادهای روبرو بوده است، اما به تازگی کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان کنونسیون مبارزه با فساد اداری را امضا کرده که تعهد دولت این کشور را در امر مبارزه با فساد تقویت می‌کند. عبدالقیوم نظامی رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری گفت با امضای این سند بین‌المللی برنامه مبارزه با فساد را بیشتر شفاف سازی خواهد کرد.
سفارشات هم وجود داره که بخصوص کمیسیون مبارزه با فساد اداری متعهد است که در تمام برنامه ها و پلان های بعدی خود این سفارشات و موارد را که یونما در گزارش خود تذکر داده درج میشه. لاش تمام نهادهای مبارزه با فساد اداری میز سیستم ثبت و مدیریت قضایا همگانی شود و تمام ادارات مبارزه با فساد اداری دسترسی داشته باشند، ادارات زیربط که در استقامت کار میکنند.
آقای نظامی با اشاره به گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یونما گفت که این گزارش نشان دهنده خوشبینی این سازمان از تلاش و عملکردهای حکومت افغانستان در پیکار با فساد و دستاوردهای حکومت افغانستان است. یونما در پنجمین گزارش سالانه خود درباره مبارزه با فساد که 4 روز پیش پخش شد نوشته که با وجود کاستی در مبارزه با فساد اداری، حکومت افغانستان گام‌های اثرگذاری در مبارزه با فساد برداشته است. یونما در این گزارش تاکید کرده که حکومت افغانستان باید در پیکار با فساد جدی‌تر عمل کند و عاملان این پدیده را بدون توجه به مقام و جایگاهشان مجازات کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل همچنین از کمیسیون مبارزه با فساد خواسته که این کمیسیون باید در همکاری نزدیک با همکاران بین‌المللی، بخش خصوصی و جامعه مدنی تعهدات دولت را به گونه واقعی بینانه در این راستا بیان کند تا سرچشمه و عاملان فساد شناسایی شوند. حالا کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید که امضای کنونسیون بین‌المللی مبارزه با فساد اداری دولت افغانستان را مکلف میکند تا برنامه و چهارچوب زمانی کامل پروسه ارزیابی خود را در کار مبارزه با فساد همگانی کند. فرخلقا اونچیزاده معاون این کمیسیون:
کمیسیون مبارزه با فساد اداری امیدوار است که امضای این تعهد کمک کند که مردم و جامعه مدنی در جریان تدابیر و تلاش‌های انجام شده در راستای تطبیق کنوانسیون مبارزه با فساد اداری توسط حکومت افغانستان و بخصوص تلاش‌هایی که در بخش پیشگیری یا جلوگیری از فساد اداری و اعاده دارایی‌ها صورت گرفته است قرار گیرند و جامعه مدنی در تطبیق مواردی از مفادات کنوانسیون که تا حال به شکل کامل تطبیق نگردیده است با کمیسیون و حکومت افغانستان همکاری نماید.
کنونسیون بین المللی مبارزه با فساد اداری را تا کنون 27 کشور جهان امضا کرده و اجرای آن اعضای دفتر اروپایی سازمان ملل در وینا پیگیری می شود. مبارزه با فساد و شفافیت یکی از شرط‌های بنیادی جامعه جهانی برای ادامه کمک‌های مالی به دولت افغانستان است، اما این دولت بارها در این زمینه انتقاد شده است. از سوی دیگر، افغانستان جایگاه خوبی در رده‌بندی جهانی مبارزه با فساد ندارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. مسئولان معارف ولایت بامیان میگویند پس از بازگشایی مکاتب در این ولایت، 3 مکتب در ولسوالی کهمرد که دانش آموزان پسر و دختر در آن یک جا درس می‌خواندند هنوز مسدود است. به گفته آنها پیش از این در این مکاتب نزدیک به 2000 دانش آموز مشغول آموزش بودند. دلیل اصلی بازماندن برخی شاگردان دختر و پسر از مکتب در کهمرد چیست؟ در این گزارش بشنوید.
گسترش جنگ و ناامنی در ولایت بامیان سبب مسدود شدن برخی از مکاتب در ولسوالی کهمرد این ولایت شده است. بامیان در مرکز افغانستان از ولایت‌هایی است که در دو دهه اخیر پیشرفت چشمگیری در بخش آموزش کودکان داشته است. اما اخیراً بدتر شدن اوضاع امنیتی و آوارگی دسترسی به آموزش کودکان را در برخی از محلات این ولایت دشوار کرده. مسئولان معارف بامیان میگویند که در ولسوالی کهمرد 3 مکتبی که در آن دانش آموزان دختر و پسر یکجا درس می‌خواندند، پس از بازگشایی مکاتب تا هنوز برای آنان بسته است. ایوب امیری رئیس معارف بامیان به رادیو آزادی گفت که این مکتب ها در ساحات جنگی موقعیت دارد.
مکتب لیسه دو مخزرین است که در اونجا عملا فعلا پست دولتی است. مو مکتب یک مکتب مختلط است که یک تعداد قابل توجهی از شاگردای دختر داشته. بعد دیگه مکتب چارتاق است که متوسط چارتاق هم متاسفانه بسته است. یک از مکاتب دیگه که بسته است مکتبش پشته است، متوسطش پشته، اونجا مکساحه تحت جنگ است.
جنگ‌های ویرانگر و خشونت‌های روزافزون از یک طرف کودکان افغان را به مشکلات روحی مواجه کرده و از طرف دیگر آنها را از آموزش نیز محروم کرده. حمید 17 ساله متعلم صنف دهم مکتب دوآب مخزرین است. درگیری بین نیروهای دولتی و طالبان در این منطقه او را با خانواده 6 نفری اش در مرکز ولسوالی کهمرد آواره کرده. حمید به رادیو آزادی میگوید که با مسدود شدن مکتبش دیگر امیدی به آینده ندارد.
ما تعلیم میسیم که دستم که همین دیگه همین حالی دیگه جنگ جریان داره دیگه کس نیست دیگه خسته شدیم دیگه تمام آدم مکتب آدم کار مانده تا های و جاخیر نگران هستیم با امنیت نیست دیگه نیست مکتب نیست پشتاد نیست خانه نیست مردم نیست اکسنگه چی کنیم.
جنگ و آوارگی و مسدود شدن این مکاتب محمد اسلم را هم نگران آینده فرزندانش کرده. او میگوید که در سالهای اخیر در کهمرد راه آموزش برای دختران باز شده بود و او در کنار 3 پسرش 5 دختر خود را هم مکتب فرستاد. اما وضعیت نابسامان کنونی سرنوشت نامعلومی را برای محمد اسلم و 8 فرزندش رقم زده.
فرزندان ما سران از مکتب باز موندن در این حالت بسیار خونجگر و بسیار خسته هستیم ولو در گوشگی و موجوده خود به خدا خسته نیدیم که به این حال نگیدیم فرزندان خود خسته هستیم خیلی زحمت دیدیم یا اینده ملت هست یا اینده ماست یا اینده مردم ماست فامیلی خودم 5 دختر ولی مکتب میخونن یه نمی در چایستوب که مالی موجود هم هستیم در چایستوب یه نمی همی چیزلا کلالای یه نمی ها چایستوب هم نمیخونن چون از خوطه مکتب خود گریان میگونه که ما چرا از مکتب باز برنیم پدر ایتی حالت هست.
ولسوالی کهمرد حدود یک ماه پیش به دست طالبان سقوط کرد و پس از 4 روز دوباره به دست نیروهای افغان افتاد. در حال حاضر این ولسوالی به دست دولت است. اما جنگ در بخش‌های این ولسوالی از جمله دوآب مخزرین و اشپوشته در نوار مرزی تاله و برفگ بغلان جریان دارد. نظام الدین هاشم ولسوالی کهمرد به رادیو آزادی میگوید که در تلاش بازگشای این مکاتب هستند.
یم دولت تصمیم داره که یعنی بیز دوار میخترین جا شوه و بعدنش پشته تسخیر شوه و گرفته شوه نیروی اینجا مستقر شوند و بیز در خودش پشته جور کنند.
طالبان پس از آغاز خروج نیروهای خارجی در اول ماه می حملات خود را در بسیاری از ولایت‌های افغانستان شدت بخشیده و بعضی شهرها را تصرف کرده اند، از جمله زرنج مرکز نیمروز و شبرغان مرکز جوزجان. پیشروی‌های سریع طالبان بسیاری ها مانند محمد اسلم را نگران کرده. آنان هراس دارند که مبادا طالبان دختران را مثل دوران حاکمیتشان در دهه 90 میلادی از رفتن به مکتب محروم کنند. بر بنیاد آمار مسئولان معارف بامیان، در این ولایت حدود 140 هزار دانش آموز مصروف آموزش هستند که نیمشان را دختران تشکیل می دهند. حالا که تا چند هفته دیگر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک می کنند، معلوم نیست که هزاران دانش آموز به شمول 5 دختر محمد اسلم در کهمرد بامیان خواهند توانست که مکتب بروند یا خیر.
اکنون بیاید بشنویم که نشریه ها و روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به ادامه جنگ در افغانستان توجه کرده. در مطلب آمده که ورود جنگجویان طالبان به شهر کندوز از لحاظ استراتژیک دستاورد برای آنان در شمال شرق افغانستان تلقی شده می تواند. مقام های محلی به رادیو آزادی تایید کردند که جنگجویان طالبان بسیاری از بخش های شهر کندوز را دیروز تصرف کردند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندوز دیروز به رادیو آزادی گفت که وضعیت ناگوار در شهر حکم فرماست. مقام‌های محلی در سرپل هم دیروز تایید کردند که شهر سرپل به دست طالبان افتاده. واشنگتن پست گفته که به دنبال آغاز روند خروج نیروهای بین‌المللی در افغانستان در اول ماه می طالبان حمله هایشان را در مناطق مختلف این کشور افزایش دادند. طالبان به روز جمعه زرنج مرکز ولایت نیمروز را هم تصرف کردند و بعد گزارش شد که این گروه شهر شبرغان مرکز جوزجان را هم گرفته. در مطلب واشنگتن پست آمده که مناطق را که طالبان اخیراً تصرف کردند از لحاظ مالی هم برایشان سودآور است چون که در نزدیکی کشورهای همسایه افغانستان موقعیت دارند. نشریه دیپلمات هم به جنگ و صلح در افغانستان پرداخته و مطلب چاپ کرده به این عنوان: سه افسانه‌ای که روند صلح افغانستان را غرق کرد. دکتر ماروین واینبام نویسنده مطلب گفته که افسانه اولین بود که راه حل مبتنی بر مذاکره باید جستجو شود، چون که فکر میشد که امیدواری واقعی بینانه در مورد پیروزی از راه نظامی در برابر طالبان وجود ندارد. در ادامه آمده که در مورد طالبان هم فکر می شد که این گروه می خواهد که گفتگو کند. مقاله نویس گفته که افسانه دوم این بود که مذاکره با طالبان یگانه راه رسیدن به صلح است. از دید نویسنده این مطلب افسانه سوم این بود که برای کامیابی روند صلح افغانستان باید که گفتگوها به رهبری و مالکیت افغانها باشد. نویسنده مطلب دیپلمات استدلال کرده که شک نیست که بدون موافقت افغانها پیشرفت پایدار به میان نخواهد آمد، اما از دید او این مفکوره که افغانان خودشان اختلافاتشان را حل کنند با تاریخ معاصر افغانستان در تضاد است. در مطلب آمده که طرف های درگیر جنگ در سطح ملی در افغانستان هیچگاه نتوانستند که از راه مذاکرات به راه حل سیاسی برسند.
نو 27 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بازی های المپیک 2020 توکیو پایان یافت. امریکا در این بازی ها با کسب بیشترین مدال طلا در مقام اول قرار گرفت، چین دوم و ژاپن سوم شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
مسابقات المپیک 2020 توکیو پایان یافت. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در مراسم پایانی این مسابقات گفت که این مناسبت 16 روزه ورزشی که همزمان با شیوع کرونا برگزار شد و جهانیان امیدواری بخشید. او در مراسم ختامی این مسابقات گفت که برای اولین بار بعد از شیوع کرونا همه جهانیان گرد هم آمدند. او افزود که ورزش دوباره به صحنه اصلی برگشت، میلیاردها نفر در سراسر جهان در ابراز عواطف مشارکت لحظات شاد و الهام بخش به هم دیگر پیوستند. آقای باخ پایان این مناسبت جهانی را چنین اعلام کرد:
و اکنون من باید پایان این پرچالش ترین سفر المپیک را مشخص کنم. من پایان بازی های 32 المپیاد را اعلان می کنم.
رئیس کمیته بین المللی المپیک از ژاپنی ها به خاطر میزبانی و همکاری در تنظیم این مسابقات تشکر کرد و در خطاب به آنها گفت که این دستاورد برای آنها نهایت افتخار آفرین است. مسابقات المپیک سال 2020 در توکیو به خاطر شیوع کرونا یک سال تاخیر شد، ولی تنظیم کنندگان این مسابقات با وجود مشکلات مربوط به کرونا و گردهمایی ده ها هزار نفر توانستند که از انتشار ویروس در این مناسبت جلوگیری کنند. ورزشکاران از کشورهای مختلف جهان با در نظر داشت محدودیت های کرونا در 33 بازی با هم رقابت کردند. ایالات متحده آمریکا در آخرین روز مسابقات به پیروزی‌های در رقابت والیبال، بایسکل رانی و باسکتبال زنان دست یافت و با کسب 39 مدال طلا در مقام اول، چین با 38 مدال طلا در مقام دوم و ژاپن با دست یافتن به 27 مدال طلا در مقام سوم قرار گرفتند. در پاریس که میزبان مسابقات تابستانی